بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در بحث علم اجمالی در مباحث قند در دو مقام بحث میشه. بحث اول در این است که آیا با علم اجمالی تکلیف ثابت میشود یا نه، که ما بحثش رو گذروندیم و روشن شد که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه عنوان علیت تامه داره و نسبت به موافقت قطعیه عنوان مقتضی رو داره، همون رأی و نظری که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف اختیار فرمودند. مقام دوم در سقوط تکلیف به علم اجمالیه. مقام اول در سقوط بود، اما مقام دوم در سقوطه، یعنی آیا با علم اجمالی به سقوط تکلیف ثابت می شود یا نه، یعنی در موردی که انسان اجمالاً بداند یکی از این دو عمل مصداق برای امتثاله اما تفصیلاً ندانه، آیا امتثال اجمالی موجب سقوط تکلیف می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا عمل به احتیاط، که عمل به احتیاط عمل به مقتضای علم اجمالیه، این موجب سقوط تکلیف هست یا خیر؟ این بحث رو هم در علم اصول در اینجا مطرح می کنن و هم در بحث اجتهاد و تقلید، اونجایی که این بحث مطرح میشه که اگر کسی تمکن از اجتهاد داره یا تمکن از تقلید داره اما نرود سراغ اجتهاد یا تقلید، بخواد عمل به احتیاط بکنه، آیا امتثال اجمالی کفایت می کنند یا خیر؟ در اینجا ابتداءً دو فرض مهم وجود داره. یک فرض این است که آیا امتثال اجمالی کافی است در فرضی که امتثال تفصیلی ممکن نیست، در جایی که مکلف قدرت بر امتثال تفصیلی نداره اصلا، آیا اینجا امتثال تفصیل اجمالی کفایت می کند یا خیر؟ خب همه پذیرفتن که در اینجا کفایت بلا اشکاله، جایی که مکلف قدرت بر امتثال تفصیلی نداره، هیچ راهی ندارد بر این که بفهمد کدام عمل مصداق برای امتثاله، اینجا غیر از امتثال اجمالی راهی برای او وجود نداره و باید همون کار را اصلا انجام بده، عقل او رو ملزم به همین کار میکنه. اون وقت در اینجا که تمکن از امتثال تفصیلی ندارد، میگیم امتثال اجمالی کافیه. فرقی بین این که واجب واجب تعبدی باشه یا توسلی نمی کنه. بین قبل الفحص و بعد الفحص فرقی نمی کنه. بین این که تکلیف با یک علم اجمالی منجز شده باشه یا اینکه منجز نشده باشه، مثلا شبهه بدویه باشه، فرقی بین اینها نیست. فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست. در جایی که مکلف قدرت بر امتثال تفصیلی ندارد، عقلا امتثال اجمالی کافیه و حتما باید امتثال اجمالی انجام بده و فرقی بین این مواردی که ذکر شد نیست. اما محل بحث در فرض دومه. در جایی که مکلف قدرت بر امتثال تفصیلی داره، میتوانه خودش بره اجتهاد بکنه تفصیلا مکلف و به را به دست بیاره یا تقلید بکنه، اما همه اینها رو میذاره کنار. یا فرض کنیم در زمان حضور امام علیه السلام هست، میتونه بره خدمت امام سوال بکنه و تفصیلا مکلف و به و تکلیف را علم به او پیدا بکنه، اما انجام نده این کار رو، بگه من امتثال اجمالی انجام میدم. مثلا در زمان ما، حالا اگر کسی مجالی نداشته باشه که بحث کنه یا تقلید کنه که آیا نماز جمعه واجبه یا نه، بگه خب من امتثال اجمالی انجام میدم، هم نماز ظهر میخونم و هم نماز جمعه. خب حالا اجزه بدید. نه اجزه بدید. چرا دیگه امتثال اجمالی؟ نه الان شما نمیدونید با کدام عمل امتثال کردید. خیلی خوب، اما نمیدونید با کدام امتثال انجام دید. حالا اشکالات رو بیان میکنید. خیلی خوب، حالا میخوام بدیم این کافیه یا نه، میخوام بدیم کافیه یا نه. حالا اجزه بدید، هنوز اشکالات رو که بدیم روشن میشه که این بالاخره بدون حرف نیست. آیا پس فرض دوم بیشتر محل بحثه که با تمکن از امتثال تفصیلی، آیا امتثال اجمالی کفایت میکنند یا خیر؟ اینجا بزرگان آمدن در دو مقام بحث کردن، یکی در توسلیات و دوم در تعبدیات. مرحوم آخوند در کفایه تصریح میکنن که اما فی توسلیات فلا اشکال فیها. در توسلیات فلا اشکال در این که امتثال اجمالی در توسلیات کافیه. مثلا اداء دین از واجبات توسلیه است. من میدانم که یک درهم بدهکارم، اما نمیدونم به زید بدهکارم یا به عمر بدهکارم. خب حالا اگر بیام یه درهم به زید بدم، یه درهم هم به عمر بدم، اینجا یقین پیدا میکنم که تکلیف حاصل شده و محقق شده. یعنی در توسلیات غرض حاصل میشه. غرض مولا اداء الدین بوده، من هم با این کار خودم اداء الدین کردم. اون وقت باب وضعیات مثل طهارت و نجاست، اون هم ملحق به توسلیاته. من یک لباس نجس دارم، دو تا آبم وجود داره، نمیدونم کدام آب مضافه کدام آب مطلقه. حالا بیام این رو با هر دوی اینها تغییر بکنند، اینجا بلا اشکال طهارت حاصل میشه. و هاکذا علاوه بر طهارت و نجاست که وضعیاته، عقود و ایقاعات هم ملحق به توسلیات هم. یعنی در عقود و ایقاعات اونجا هم احتیاط و امتثال اجمالی مسلم کفایت میکنه. الان اگر کسی بخواد عقد نکاحی رو بخونه، خب نمیدونه با این صیغه و با این الفاظ نکاح واقع میشه یا با اون الفاظ نکاح واقع میشه. میگه خب حالا من با هر دو این نکاح رو جاری میکنم، خب یقین پیدا میکنه بالاخره با یکی از اینها نکاح واقع شده. تنها کسی که در باب عقود و ایقاعات اشکال کرده مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریفه. ایشون میفرمایند که ما اگر بخوایم بگیم به نحو اجمالی در باب عقود و ایقاعات عمل انجام بشه، این با جزم منافات داره و یکی از شرایط انشا جزم، یعنی انشا کننده نسبت به اون چی که انشا می کند باید جازم باشه. و لذا گفتن تعلیق در انشا چیه؟ مضره. تعلیق در انشا مضره، برای اینکه انشا تعلیق منافات با جزم داره. مرحوم شیخ می‌فرماید که اینجا که کسی بخواد به صورت مرجح بگه من نمی‌دونم این لفظ سببیت دارد برای تحقق نکاح یا اون لفظ سببیت داره، این آدم در اینجا در هر کدام یکی از این دوتا جزم نداره. وقتی جزم نداشت، انشاء بدون جزم اعتبار نداره. در طهارت و نجاست ما جزم لازم نداریم، در اداء الدین ما جزم لازم نداریم، اما اون چه که درش جزم لازمه انشاء. و اگر ما ندونیم که با کدام یکی از اینها نکاح محقق میشه، خب الان مثال مورد متعارفش همینه. شما دیدید در عقد نکاح بزرگان چند لفظ رو به عنوان احتیاط میخونن. خب حالا اشکال این است که جزم وجود نداره در هیچ کدامی که از این دوتا. انشاء بدون جزم هم صحیح نیست. این اشکال رو مرحوم شیخ در باب احتیاط در عقود و ایقاعات مطرح فرمودن. جواب این اشکال به نظر ما روشنه و اون این است که تردید در سبب با جزم در انشا منافات نداره. جزم در انشا یعنی انشا کننده نسبت به اون چرا که میخواد انشا بشه. چی میخواد انشا بشه؟ الان نکاح، زوجیت، نسبت به او باید جازم باشه. یعنی الان اگر از این سوال کنیم شما در عالم نفس خوده میخوای علقه زوجیت را ایجاد کنیم، اگه بگه مرددن میخوام معلق کنم بر یه قیدی، مثلا اگر این مقدار پول داده بشه من زوجیت رو قبول میکنم، اینها میشه تعلیق در انشاء، اینها میشه عدم الجزم در انشاء. اما اگر اینا در کار نباشه، میگه من میخوام ایجاد کنم حلقه زوجیت رو منتها نمیدونن با کدام سبب ایجاد میشه. میگن اگر این سببش هست من ایجاد کردم، اگر او سببش هست من ایجاد کردم. یعنی تردید در ناحیه سبب، نه در ناحیه منشأ. اون جزمی معتبر است و عدمش مضر، که در ناحیه منشأ تردید به وجود بیاد. این منشأ هنوز معلوم چی هست؟ علا تقدیرن هست، علا تقدیرن نیست. بنابراین در مانهنفی مسئله جزم وجود داره. کما این که ما در بعضی از انشائیات، حالا در مانهنفی به این برمی گرده که ما نمیدونیم شارع چی و سبب قرار داده. تردید در سبب یعنی نمیدانیم شارع این رو سبب قرار داده یا دیگری رو سبب قرار داده. هر دوش رو میخونیم یقین پیدا میکنیم که اون چی که شارع میخواد محقق شده. بالاتر حتی انشا ممکن است در موردی که انسان یقین به عدم امضای شارع هم داره، میدونه شارع امضا نکرده، اما معذالک جزم در انشا ممکنه. پدری میاد با پسرش معامله ربوی میکنه، خبر نداره که قانونی داریم لا ربا بین الوالد والولد. فکر میکنه همیشه ربا همه جا حرامه، حتی ربای بین والد و ولد. این در پیش خودش علم داره که شارع این معامله رو امضا نکرده، اما معذالک این معامله رو جزم به او داره. این معامله نسبت به انشاء و منشأ جازمه، بعدا براش کشف خلاف میشه، معلوم میشه شارع امضا کرده. پس ببینید ما نمیتونیم بگیم که اگر کسی حتی در شرایط صحت، الان من نمیدونم شرط صحت بین ملکیت مالک هست یا نه، نمیدونم شرط صحت وقف ملکیت هست یا نه، من اینو نمیدونم. یا نمیدونم این مال ملک من هست یا نه، میام وقف میکنم، بعدن انکشف که این مال من بوده، مال خود من بوده، اینجا وقف صحیحه. اینا با جزم منافات نداره. تردید در سبب، تردید در شرایط، این با جزم منافات نداره. باید جزم به متعلق و به منشأ انسان پیدا بکنه. بنابراین این اشکال مرحوم شیخ اشکال واردی نیست و نتیجه می شود در توسلیات، در طهارت و نجاست، در عقود و ایقاعات امتثال اجمالی بلا اشکال کافیه و وجهی برای اشکال نیست. انما الکلام در تعبدیات که اون رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم. نه نمیدونم اگه زید بیاد این منشأ رو ایجاد کرده، نیاد ایجاد نشده. ببینید تعلیق تردی، ببینید عرض میکنم تعلیق و تردی، البته بین تعلیق و تردید هم فرق وجود داره، در مکاسب شیخ مطرح کرده. تعلیق و تردید تا مادامی که به اصل انشاء ارتباط نداشته باشه مانعی نداره. من میخوام انشاء کنم زوجیت را، خب اما الان این، ولی در شرایط هم اینطور نه، ببینید نه، شرط صحت وقت این است که این مال مال من باشه. درسته؟ من الان نمیدونم این مال مال منه. حالا که نمیدونم آیا میتونم وقت و قصد رو بگم یا نه؟ نه خب این مورد فرمید. حالا این مورد الان مثال هی یا نرد همینه دیگه. حالا اینجا مانعی نداره، بعدا اگه معلوم شد که این مال من نبوده خب وقت باطله، مال ما باشه وقت صحیحه. اینجا با این که من تردید دارم در یکی از شرایط، اما جزم به انشا محقق میشه. بخواهم عرض کنیم با تردید جزم محققه. خب ندیه تعلیق در سبب، تردید در سبب موجب تعلیق در منشأ نمیشه. نه عرض میکنم که حالا یه روایتی رو بخونیم، چون آقایون زیادم اعتراض میکنن، حرف درستی هم هست. واقعا ما باید با روایات و با مسائل اخلاقی بیشتر از این ارتباط داشته باشیم، برای هممون لازم هست. من روایتی رو یه مقدارش رو یادداشت کردم از مواعظی است که امام کاظم علیه السلام به هشام دارن و مفصلم هست، چند صفحه هست، که واقعا ائمه ما نسبت به اصحاب بزرگشون، حالا نه نسبت به عوام از مردم یا مردم معمولی، نسبت به اونها چه مواعظی رو داشتن که خودش درش یک نکته ظریفیه. این روزها که خب ما بحث علم اجمالی و اینها رو داشتیم، من یه مقداری فکر میکردم به این که خب حالا ما بحث میکنیم که اگر علم اجمالی داشتیم به این که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، بالاخره آیا منجزیت داره یا نداره. خب این علم اجمالی که در مسائل فرعی این مقدار اهمیت داره، ما بیایم یه مقداری این دایره علم اجمالی رو بکشونیم به مسائل دیگر، اون وقت ببینیم که چه مقدار ما علم اجمالی داریم و برش ترتیب اثر نمیدیم. و این خودش واقعا جای بسیار تأسف رو داره. از همین عباداتمون که شروع کنیم، انسان وقتی حساب میکنه که 40 سال 50 سال از عمر او گذشته، علم اجمالی داره به این که بسیاری از این عباداتش ناقص بوده. خب برای این علم اجمالی ما چه فکری کردیم؟ این عباداتی که انجام دادیم از شرایطش گرفته، از خود نفس عمل گرفته، علم اجمالی داریم بسیاری از اینها ناقص بوده و باطل بوده، توجهی بهش نمی کنیم. اینجا که می رسیم دیگه نمیگیم علم اجمالی منجزه. علم اجمالی داریم به این که بسیاری از اخلاق مذمومه در انسان وجود داره، بسیاری از صفات ناپسند در انسان وجود داره، به این علم اجمالی هم ترتیب اثر نمیدیم. علم اجمالی داریم که نسبت به حقوق خداوند بر خودمون، بسیاری از حقوق الهی رو ما رعایت نمی کنیم و نکردیم. خب ما با این علم اجمالی های فراوان، حالا اگر واقعا هر کسی بنشینه احصا بکنه تمام اجزا و جواره خودش رو در نظر بگیره، از عین و ید و رجل و تم و قلب و اینها، هر کدام درش ده ها علم اجمالی وجود داره. ما چه شده که انسان به این گونه امور توجه نمی کنه؟ خب ما اگر میگیم علم اجمالی منجزیت داره، حالا در تکالیف و در ثبوت تکلیف و اینها اثبات میکنیم، اما آیا در این امور لااقل برای ما محرکیت داعویت نباید داشته باشه که انسان رو یه مقداری متنبه بکنه؟ و اساسا چرا متنبه نداریم؟ در این روایتی که امام کاظم علیه السلام به هشام فرمودن که بسیاری از قسمتهاش مربوط به عقلم هست، اون تعبیر ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، توی همین روایت آمده. آثار عقل و شرایط آدم عاقل و اصلا به کی میشه گفت عاقل، به کی میشه گفت احمد، تو همین روایت ذکر شده. اون قسمتش رو که من یادداشت کردم اینه که حضرت به هشام فرمودن یا هشام، من سلت سلاسن علا سلاس فکأنما اعان علا حدم عقله. اگر کسی سه چیز رو بر سه چیز مسلط بکنه، این خودش کمک کرده که عقلش رو از بین ببره، منهدم بکنه. من اظلم نور تفکرهی به طول عمله، کسی که نور تفکرش رو با آرزوی طولانی تاریک بکنه، خاموش بکنه. معلوم میشه تفکر یه حقیقت نوری داره، اینطور نیست که یه کسی بگه که خب حالا من به اختیار خودم میخوام هم فکر بکنم هم این مقدار میخوام فکر بکنم. نه، تفکر یه حقیقت نورانیه که تا زمینش در درون انسان فراهم نباشه انسان نمیتونه تفکر بکنه. هیچ ظالمی، هیچ حاکم جائری این اصلا یک آن فکر نمی کنه که داره ظلم میکنه، تا چه برسه به این که بخواد در مقام اصلاح خودش بر بیاد. در این قسمت می‌فرماید که این نور تفکر با آرزوی طولانی خاموش میشه. یعنی آدمی که خودش رو مملو و از آرزوها میکنه، این دیگه قدرت تفکرش رو از دست میده. این دیگه اون تفکری که نورانیه، حالا ممکنه بگیم وسوسه های شیطانی داره زیاده، آدم ظالم می نشینه نقشه ها می کشه برای این که یک قومی رو قارت کنه، از بین ببره، ظلم بکنه. اونا وسوسه هاست، اونا فکر نیست. فکر اونیست که حقیقت نوری داره، اونیست که برای انسان بابهایی رو باز می کنه. واقعش اینه اگر به خودمون مراجعه کنیم، این مسئله طول العمل یکی از چیزهاییست که سد بزرگی برای تعقل و تفکر ماست. حالا در هر گروه آرزو به حسب همون گروهه، در گروه ما طلبه ها خب آرزو چیه؟ آرزو این است که فرض کنید که از جهت علمی انقدر من بالا برم که همه در مقابل علم من خضوع بکنن، اینم طول العمله. عمل فقط به این نیست که انسان یه مظاهر مادی، خانه بزرگ، وسایل رفاهی، نمیدونم چی و چی و ثروت و اینها، نه، در هر قشری به حسب اون قشر یک اعمال مخصوص به اون قشره. من به حدی برسم که فتوا صادر بکنم، دیگران از من تبعیت کنن، این میشه طول العمل. اگه انسان خدای نکرده واقعا به این فکر باشه و چنین امری مانع از تفکره، ببینید آقا، انسان نباید خودش رو فریب بده. من یه بار دیگه عرض کردم، حالا می رو عرض می کنم، ما در یک 24 ساعت چه مقدار حدیث نفس می کنیم خودمون رو؟ از ما بپرسید از جهت علمی میگیم حدیث نفس اختیاریه، درست اختیاری هم هست، امر اجباری نیست، اما یه اختیاری است که تا مقدماتش رو خودمون فراهم نکنیم حاصل نمیشه. چه مقدار در یک ساعت انسان خودش رو سرزنش کرده نسبت به غفلت از خدا، نسبت به حب دنیا، نسبت به حب مقام، نسبت به سایر مظاهر شیطانی. از امور همین جزئی شروع کنیم که واقعا بدونیم تو همین جزئیات چقدر ما درمونده ایم، تا برسه به مسائل مهم و خطیری که هنوز صحنه آزمایش و امتحانش برای ما حاصل نشده. یک جایی در یه مجلسی وارد میشیم، یک کسی دیر جلو پای ما پا میشه، انسان بلافاصله برافروخته میشه، بلافاصله در درون خودش اگه در ظاهرم ابرازی نکنه میبینه که یه مقداری ناراحت شده. تو خانواده انسان فرض کنید که یه مقدار درجات علمیش بالاست، زحمت میکشیده، توقع داره حالا پسرش یا خانوادهش یه احترام خاصی برای او قائل باشه. اینا چیزهاییست که همه ما گرفتار او هستیم و همین اموریست که نمیگذاره که انسان تفکر بکنه. ما باید نفس خودمون رو انقدر تربیت بکنیم که هر روز جوشش داشته باشه، هر روز خودش یک نوری رو برای انسان ایجاد بکنه و برای انسان چراغ راه باشه. خاموش کردیم این رو با همین طولانی بودن آمان. حدیث نفس کفاب نفس وعدن، که واعظ انسان خود نفس انسان باشه. خب چه زمانی واعظ میشه نفس انسان باشه؟ زمانی که ما تاریک نکرده باشیم او رو، بگذاریم او خودش با انسان حرف بزنه، سرزنش کنه انسان رو، مذمت بکنه انسان رو، بگه این کار خیلی بد بود، برای انسان ایجاد شرمندگی دائما به وجود بیاره. اونجایی هم که یه کار خوبی کرد او رو وادار به شکر الهی بکنه، نگه این کار من بود، بگه این لطف خدا بود. این یکی، من ازلم نور تفکرهی به طول عمله و مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه. ترائف حکمت و زیبایی های حکمت و اون حکمت های لطیفی که در درون انسان ممکنه ایجاد بشه و زیاده گویی از بین ببره و مهم بکنه. و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه، که این سه امر هست که بعد دنبالش میفرماید که انما اعان هوا علی هدم عقله و من هدم عقله، اینم کبرای کلی، و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا. کسی که عقلش رو حق بکنه دین و دنیاش رو از بین برده. پس باز باید تو همین کلام امام کاظم علیه السلام هست که انسان متضرعانه از خدا تکمیل عقلش رو بخواد. مثلا آیا تا حالا تو دعاهامون این بوده که اللهم کمل مثلا عقولنا؟ نه، فکر میکنیم که یه عقلی داریم و عقل حسابی از کثیری از مردم عقلمون بیشتره. ما متضرعانه از انسان خدا باید از خدا انسان بخواد که عقلش رو هر روزی کامل تر کنه. این خیلی نعمت بزرگیه. اگر این درس ها، اگر این بحث ها، اگر این مراوده ها موجب تکمیل عقول ما باشه، تو با لنا و لکن. اما اگر موجب تکمیل عقول نباشه خسارتون علینا و علیکم. السلام علیکم و رحمت الله.